دو بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در 24مین روز از خرداد ماه و در شنبه دیگر درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اما در ابتدا کیان معنوی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما. سخنگوی قوه قضاییه دستگیری قاضی غلامرضا منصوری در رومانی را تایید کرد. غلام حسین اسماعیلی روز شنبه گفت قاضی منصوری در اختیار پلیس بین‌المللی است و هماهنگی‌های لازم برای استرداد وی انجام شده است.
یکی از متهمین آقای منصوری اعلام کرده بود که من دارم به ایران برمیگردم و در جلسه شرکت خواهم کرد، اما بررسی‌هایی که ما انجام دادیم دیدیم این اعلام یه اعلام خیلی جدی نیست، بیشتر یک برنامه تبلیغاتی است متعاقب این موضوع مراتب پلیس بین‌الملل و اینترپول کشورمون و کشور رومانی که ایشون در اونجا الان به سر میبره. اعلام شده از دیشب این فرد در اختیار پلیس اینترپول قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده.
پیش از این گفته میشد آقای منصوری در آلمان است، ولی دولت آلمان صدور ویزا برای وی را رد کرده بود. نام غلامرضا منصوری قاضی سابق لواسانات و بازپرس پیشین دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری مطرح شد. اکبر طبری معاون اجرایی صادق لاریجانی به تشکیل شبکه رشوه‌خواری برای اعمال نفوذ در پرونده های قضایی متهم شده است. ادامه خبرها. کانادا از ایران خواست تا هرچه سریع‌تر جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را صبح روز 18 دی 1398 با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد برای بررسی به فرانسه ارسال کند. ایران پیش از این اعلام کرده بود که در صورت موافقت همه کشورهای دخیل در ماجرا این جعبه ها به پاریس فرستاده شود. با اینکه ایران میگوید درخواست بازخوانی جبهه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی سرنگون شده را به آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه داده است، این آژانس میگوید چنین درخواستی را دریافت نکرده است. طبق قوانین سازمان ملل کنترل کلی تحقیقات در مورد این سانحه در دست ایران است، اما ایالات متحده به عنوان کشور سازنده و اوکراین به عنوان کشوری که از این هواپیما استفاده میکرد نیز در تحقیقات صاحب حق هستند. سازمان جهانی کار میگوید شیوع کرونا میتواند به کارگران اجباری میلیون ها کودک دیگر منجر شود. همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان، سازمان بین‌المللی کار و یونیسف در بیانیه‌ای درباره خطر ورود میلیون‌ها کودک دیگر به بازار کار به دلیل شیوع کرونا ابراز نگرانی کردند. این دو سازمان در بیانیه مشترکی نوشتند که پس از دو دهه پیامدهای شیوع کرونا به ویژه در حوزه اقتصادی می‌تواند اولین اوجگیری در تعداد کودکان کار را رقم بزند. با اضافه شدن نزدیک به 140 هزار مبتلای جدید به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، آمار کل مبتلایان به این ویروس در جهان از 725 هزار تن گذشت. به گفته مقامات بهداشتی در ایران در 24 ساعت گذشته 2369 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و 75 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. با رسیدن تعداد کل جانباختگان به 8659 نفر، ایران در رتبه دهم بالاترین تعداد قربانیان در کشورهای جهان قرار دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای طرح اتهامات تازه علیه نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی را محکوم کرد و آن را پوچ خواند. برادر خانم محمدی چند روز قبل در نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نوشته بود یکی از اتهامات علیه خواهرش رقصیدن در مقابل زندانیان و زندانبان‌ها در روزهای ماه محرم بوده که او آن را رد کرده است.
سپاس کیان معنوی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. حسن روحانی میگوید ممکن است محدودیت‌های مربوط به شیوع کرونا بازگردد. به بازداشت غلام رضا منصوری توسط پلیس اینترپول در رومانی می‌پردازیم. و نگاهی خواهیم داشت به روز جهانی مبارزه با کار کودکان.
قانون تنها ابزاری نیست که در هیچ آسیب اجتماعی از جمله آسیب‌های مرتبط با کودکان کار کمک کننده باشه.
همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز شنبه درباره وضعیت کرونا در ایران گفت ممکن است محدودیت‌های مربوط به شیوع کرونا بار دیگر بازگردد. برای بررسی موضوع همکارم سپیده بهکام با ماست. سپیده، در حال حاضر وضعیت کرونا در ایران چگونه است؟
پروانه، سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. در چند ماهی که از ورود ویروس کرونا به ایران میگذره، در ماهای فروردین و اردیبهشت و تا حدودی اوایل خرداد شرایط بهتر بود بر اساس آماری که وزارت بهداشت ایران منتشر کرده، اما الان به گفته خود مسئولان دوباره شرایط ناخوشایند شده. البته آماری که جمهوری اسلامی ایران منتشر میکنه در بسیاری موارد و از جمله درباره بیماری کووید 19 قابل اتکا نیست. حتی برخی از نمایندگان مجلس هم درست نمیدونن این آمار رو و این وزارتخونه رو، وزارتخونه بهداشت رو، به پنهانکاری درباره آمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن. امروز هم حسن روحانی و هم علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا تاکید بر بدتر شدن شرایط داشتند. علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا امروز در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا که با استانداران داشت به صورت ویدیو کنفرانس به خبرنگاران گفتش که در 24 ساعت گذشته 186 بیمار جدید در بخش عادی، 70 بیمار هم در بخش مراقبت‌های ویژه تهران بستری شدند. این شرایط رو آقای زالی بد توصیف کرد و گفتش که بیش از 5% از افرادی که برای تست کرونا به بخش درمانگاهی تهران در 24 ساعت گذشته مراجعه کردن بستری شدن، در حالی که قبلا این تعداد 3.5% بوده.
سپیده، بپردازیم به صحبت‌های امروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. چه نکاتی در این جلسه مطرح شد؟
آقای روحانی هم امروز در این جلسه گفت که وضع در ایران نسبت به ماهای پیش بدتر شده، تاکید کرد چون واکسنی برای این بیماری وجود نداره و هنوز هم به گفته او داروی قطعی برای درمان نیست و در ایران هم به اون نقطه ای نرسیدیم که بهش میگن ایمنی دست جمعی، پس نگرانی وجود داره، باید مراقبت بکنیم. تاکید کرد برای این که دستورالعمل ها رعایت نشدن، سفرها و رفت آمدها دچار مشکل کرده کشور رو. در صحبت‌هاش از جمله اشاره کرد به استان هرمزگان و گفت که در این استان شرایط عادی و سفید بود، ولی در ایام عید فطر و تعطیلات رفت و آمدها زیاد شد و استان هرمزگان به گفته آقای روحانی دچار مشکل شده و هنوز در مرحله پیک قرار داره. او گفتش که امکانات نه تنها در ایران، در همه جای دنیا محدوده و باید رعایت بشه.
همونطور که گفتی، آقای روحانی در صحبتاش گفته که مردم نکات بهداشتی رو کمتر رعایت میکنن. آیا آماری هم داد در مورد اینکه چطور بررسی میکنن رعایت بهداشت رو؟
پروانه، گفتش آقای روحانی که در ابتدا میزان رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری در جامعه در اردیبهشت به گفته او 80% و حتی بیشتر بود. امروز به گفته آقای روحانی این میزان به 18-20% رسیده که نگرانی رو به وجود آورده. آقای روحانی گفتش که در ایران هنوز در پیک اول کرونا هستیم، اگرچه به گفته او در برخی استان‌ها از پیک عبور کردیم، اما پیش‌بینی میشه که باز هم برخی استان‌ها وارد پیک بشن. در گفته‌های امروزش اشاره‌ای هم کرد به گزارش‌ها درباره فاصله‌ها و تشمیل نماز جماعت در حرم امام هشتم شیعیان و گفت که این گزارش‌ها امیدوارکننده نبوده و از مسئولان حرم، استانداری و دانشگاه علوم پزشکی خواستش که تلاش بکنن استان خراسان رضوی وارد پیک نشه. البته این صحبت‌های آقای روحانی در حالی مطرح میشه که الان مدت هاست روحانیون اصولگرا فشار میارن برای باز شدن اماکن مذهبی. همین چند روز پیش هم احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گله کرد که اقتصاد مشهد خسارت دیده به دلیل کرونا و تنها راهکار برای حل مشکل اقتصادی رو در این دونست که شهر باز بشه و حرم امام هشتم شیعیان هم باز بشه، زائران به مشهد رفت آمد بکنن. به هر حال آقای روحانی در جلسه امروز ستاد ملی مقابل با کرونا تاکید کرد که اگر مجبور بشن باز همونطور که در خبرها هم بود همه محدودیت ها برمیگرد.
سپاس سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
سخنگوی قوه قضاییه امروز شنبه اعلام کرد که قاضی غلامرضا منصوری از متهمان پرونده اکبر طبری در کشور رومانی بازداشت شده است. پیش از این گفته شده بود که غلامرضا منصوری به دریافت 500 هزار یورو متهم شده است و در آلمان به سر می‌برد. آقای منصوری چندی پیش در ویدیویی مدعی شده بود به زودی به ایران باز خواهد گشت. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم روزبه بلحری با ماست. روزبه، سخنگوی قوه قضاییه در مورد قاضی غلامرضا منصوری چه مطالب دیگه رو گفته؟
سلام پروانه و شنوندگان گرام. حالا حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز در سخنرانی که در خبرگزاری‌های مختلف ایران انتشار پیدا کرد، انتشار یافت، گفت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب پلیس بین‌الملل ایران و اینترپل رومانی اعلام شد و شب گذشته یعنی جمعه شب غلامرضا منصوری در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شد. اما اضافه کرده به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا در حال حاضر انتقالش به ایران ممکن نیست، اما وعده داده که طی روزهای آینده این قاضی که متهم به دریافت 500 هزار یورو رشوه هست به ایران تحویل داده بشه. برای اینها سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرده که بررسی‌ها نشان داده که وعده غلامرضا منصوری برای بازگشت به ایران جدی نبوده و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و به همین خاطر اقدام قضایی برای بازداشتش از طرف جمهوری اسلامی انجام شده. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبریه که خب فرار کرده از ایران بر اساس گزارش‌ها و هنگام برگزاری دادگاه اکبر طبری در دادگاه حضور نداشت. و این رو هم اشاره بکنم که خود غلامرضا منصوری در ویدئویی که بعد از اینکه خبرش منتشر شد که 500 هزار یورو دریافت کرده و از کشور فراری شده، پاسخ داد و گفتش که جمهوری اسلامی رو حرم میدونه و حتما باز خواهد گشت و خب بعد از اون هم اعلام نشد که چه اقدامی صورت داده برای بازگشت. در این حال گفتود به سفارت ایران مراجعه میکنه ولی نام کشوری رو که سفارت ایرانی که قرار بوده به اونجا بره مورد اشاره قرار نداشت.
روز به همزمان با اینکه غلامرضا منصوری متهم به دریافت رشوه 500 هزار یورویی، شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی هم گفتن که او در بازداشت اونها دخیل بوده. اخبار در این مورد چیه؟
بله، موقعی که نام غلامرضا منصوری مطرح شد و دریافت 500 هزار رشوه و اینکه فراری شده، شماری از روزنامه‌نگاران اشاره کردن که در بهمن سال بهمن و اسفند سال 91 در بازداشت دست کم 20 روزنامه‌نگار دخالت داشته و همینطور بستن شماره ای از روزنامه ها که به طور مشخص میشه به روزنامه شرق اشاره کرد و دستور بازداشت مدیر مسئول اون. و خب این وضعیت هم موجب شد که تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر خواستار بازداشتش در خارج از ایران بشن، مثل حمید نوری یکی از قاضی‌های صادرکننده رأی‌های اعدام در دهه 60 که دستور در بازداشت به سر می‌بره. یکی از سازمان‌هایی که خواستار بازداشت غلامرضا منصوری شد سازمان گزارشگران بدون مرز بود که گفته بود شکایتی رو به مقام‌های قضایی آلمان ارائه داده و خواستار بازداشت او به خاطر سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران شده و تاکید کرده بود که دادستان آلمان نباید ادعای او از دست عدالت فرار بکنه. خب بعداً متوجه شدیم که از قرار در رومانی بوده.
سپاس از روزبه بلحری. اما برای واکاوی بیشتر موضوع بازداشت غلامرضا منصوری در رومانی، در گفتگو با ایرج مصداقی فعال سیاسی و پژوهشگر ساکن سوئد، از او پرسیدم که آیا قاضی منصوری به درخواست دولت ایران دستگیر شده یا پیگیری های گزارشگران بدون مرز پاسخ داده.
من تصورم اینه که این به درخواست نظام اسلامی بوده، در واقع دستگاه قضایی از طریق اینترپول و از طریق روابطی که داشتن این دستگیری رو سازماندهی کردن. بنابراین به تصور من میبایستی حالا ما اینجا قبل از اینکه او به ایران استرداد بشه بتونی از طریق تلاش های گزارشگران بدون مرز او رو به آلمان بازگردونیم. هنوز من نمیدونم دادستانی آلمان، دادستانی فدرال در این رابطه حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرده یا نه. چنانچه هنوز حکم بازداشت بین‌المللی رو صادر نکرده باشند، قطعاً رژیم میتونه پیش دستی بکنه و ترتیب بازگشت او به ایران رو بده.
سابقه داره که جمهوری اسلامی سر ماجرای روح الله زم ما دیدیم که بدون هیچ پلیس اینترپل اینها اون رو دستگیر کردن و روایت های دیگه که داشتیم. چطور در مورد این موضوع جمهوری اسلامی از پلیس اینترپل خواسته که منصوری رو دستگیر کنه؟
خب ببینید، شما در عراق یا حتی در ترکیه یا حتی در دبی به خاطر اینکه هم مرز با رژیم هستند، روابط نزدیکی هم دارند با بخشی از سرویس‌های امنیتی اونها، این اعمال رو میتونن به سادگی انجام بدن. اما از اونجایی که خب حتی رومانی چون در شورای اروپا است، در اتحادیه اروپا است، به این سادگی شما نمیتونید دیگه اونها رو دستگیر کنید و بخواهید تو گونی بکنید و برید ببرید ایران. امکان این بسیار بسیار پایینه. به همین دلیل هست که اونها دست به عصا راه میرن.
بازداشت آقای غلامرضا منصوری توسط پلیس اینترپل اصلا چقدر اهمیت داره در شرایط کنونی؟
خب میدونید اونا تلاش دارن که این پرونده در اروپا مطرح نشه. میدونیم که موضوع حمید نوری امروز یکی از معضلات دستگاه قضایی امنیتی و تبلیغی رژیم تبدیل شده. دادگاه او که میتونه در پاییز سال جاری برگزار بشه به یکی از مهمترین جنایات رژیم بپردازه، به خصوص کشتار 67 که خط قرمز رژیم هم هست. باید توجه کنیم در چنین بستری مطرح شدن جنایاتی که توسط قاضی منصوری صورت گرفته در دادگاه های اروپایی میتونه تشدید بکنه فضا علیه نظام اسلامی رو و میتونه به نوعی موضوع دادگاه نوری رو هم تقویت بکنه و اون رو پررنگ تر کنه. دادخواستی که ایرانیان امضا کردن، تلاش گزارشگران بدون مرز، همه اینها نشون میده که موضوع دادخواهی در ایران جدی است، نشون میده که خواست عمومی است. چنانچه حتی غلامرضا منصوری به ایران برگردونده بشه، اما همین مسئله هم نمیتونه موضوع دادخواهی رو بپوشونه، نمیتونه تلاش ایرانیان برای قدم زدن در این راه رو خدشه‌دار کنه. بنابراین دیر یا زود همه کسانی که در نقض حقوق بشر، در جنایت علیه بشریت دست داشتن، بایستی در مقابل جنایاتشون پاسخگو بشن در مقابل دستگاه عدالت. حالا این میتونه در ایران بعد از نظام اسلامی اتفاق بیفته یا میتونه در مراجع و مجامع بین‌المللی اتفاق بیفته. هیچ جای دنیا برای اینها امن نیست. میبینیم چگونه در صدد فرار از اجرای عدالت هستند و میکوشن که به ایران بازگردن به خاطر اینکه اونجا رو بسیار بسیار امن‌تر از اروپا و دیگر نقاط دنیا میبینن.
ایرج مستاقی فعال سیاسی درباره دستگیری قاضی منصوری توسط پلیس اینترپل توضیح میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
حجت الاسلام و المسلمین آیت الله منصوری من و امثال من را حواله میده به امامزاده و دعا و مسجد و امنیگی. خودش با میشه میره اروپا برای درمان. یکی باید در گور بخوابه، یکی باید در روی کارتون بخوابه، یکی برای حقوقش خودش را حلقه آویز کنه، یکی هم باید برای مدعو باید بره اروپا. عجب روزگاریست. خیلی عدالت خوبی آقای روحانی. نه،
جوابی که آقای طبری در دادگاه میده خودش نشون دهنده وضعیت ایرانه. میگه اینا دوستان من هستن، و من دوستانی دارم انقدر صمیمی که اگر بهشون بگی هر چی لباساناف رو همه رو به اسم من میکنن، کارخونه رو به اسم من میکنن. پس منو بر این باید ببینید که ایران در دست یه مش رفیق بازها یا در حقیقت کسانی که درست مثل مافیا دارن عمل میکنن.
رهبری ایران عزیزم، 24 خرداد ماه 99 این جانب ساکن شهرستان تایباد از خراسان رضوی اعلام می‌دارم با ارسال 729 مکاتبه طی 18 سال به هدف افسانه‌ای اجرای عدالت و جبران خسارات ظلم حاکمیت و همچنین درخواست 18 ساله از مقامات درجه یک وطنم و با تحمل هزاران بدبختی و 3000 کیلومتر رفت و آمد در طی ده‌ها مراجعه حضوری به دفترتان در پایتخت، در حیرتم که چرا هنوز آب از آب تکان نخورده و مجدداً خواهشمندم ما خانواده مظلوم برحق بناحق نابود شده توسط ظلم حاکمیت را یمنی، لبنانی، عراقی، بحرینی، ونزوئلایی، سوری، روسی، مرده قبرستان محسوب و بالاخره اقدامی به عمل آورده که به والله جای حیرت و تأثر و تأسف است.
تلویزیون نشون داد آقای روحانی میگه که فشار رو مردم هست و ما باید این فشار از اون مردم برداریم. من فقط میخوام پیغام به آقای روحانی بدم که آقای روحانی بعد از 7 سال که یعنی رئیس جمهوری مملکت بودی تازه فهمیدی که فشار رو مردم هست، حالا میخوای به معاونت دستور بدی که بررسی کنن و کاری کنن که فشار از اون مردم برداشته بشه؟ و مطمئن باشید تنها فشاری که رو مردمه خود شما هستید. شما برید همه فشار از رو مردم برداشته میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز گذشته سال روز جهانی مبارزه با کار کودکان بود. سازمان بین المللی کار 18 سال قبل به منظور افزایش آگاهی در زمینه جلوگیری از کار کودکان به این نام را پیشنهاد کرد. به مناسبت همین روز رادیو فردا در گفتگو با حامد فرمند فعال حقوق کودک ساکن آمریکا از او درباره وضعیت کودکان کار در ایران پرسیده است.
آخرین آماری که داشتیم راجع به تعداد کودکان کار مربوط به آماری بود که وزارت کار اعلام کرده بود و از سال 94 تا 96 حداقل یه سری اطلاعات در اختیار ما هست راجع به کودکان 10 تا 17 ساله‌ای که به عنوان نیروکار فعال هستند. آخرینش مربوط به سال 96 هست که تقریبا میتونیم بگیم 500,000 کودک کار داشتن کار میکردن که این حدود 5.4% از تعداد کل کودکانی میشه که در کشور در این سن وجود داشتن. این هم از لحاظ عددی و هم از لحاظ درصدی رشد داشته از سال 94 تا به بعد. اطلاعات دقیق به بعدش وجود نداره، اما با توجه به اینکه ریشه کار کودکی عمدتا نابرابری اقتصاد اجتماعی است میتونیم حدس بزنیم که قریب بیارین این عدد بسیار بالاتر رفته. ضمن اینکه ما میدونیم که کودکانی هستند که زیر 10 سال مشغول کار هستند، حتی در خیابان و البته در مزارع یا کارگاه ها حتی کودکان 4 ساله دیده شدند و همچنین میدونیم یه سری کودکان کلن از آمار خارجن، از جمله کودکان دختری که در خانه ها به کار خانگی مشغول هستند.
به تازگی شورای نگهبان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را بعد از سالها بلا تکلیفی تصویب کرد. در این قانون به کارگیری و بهره کشی از کودکان جرم محسوب شده. حامد فرمان درباره امکان پاسخگویی این قانون در احقاق حقوق کودکان میگوید:
قانون تنها ابزاری نیست که در هیچ آسیب اجتماعی از جمله آسیب‌های مرتبط با کودکان کار که کمک کننده باشه، اما ما ابزار بسیار مهم هم از لحاظ حمایت عملی که ما کودکان را از بازار کار خارج بکنیم، اونها رو در شرایط مطلوب قرار بدیم، و هم از لحاظ آموزشی، خودش یک ابزار آموزشی هم هست. ما پیش از این هم البته به شکل‌های مختلف کار کودکی زیر 15 سال ممنوع بوده طبق قوانین جمهوری اسلامی. همچنین ما قانون بسیار جزئی 9 ماده‌ای سال 81 هم داشتیم به هر حال میشد از اونها استفاده کرد. ولی این قانون خب خیلی دقیق‌تر، خیلی روشن‌تر به این موارد پرداخته. انتظار ما این هستش که به هر حال ابزاری بشه در اختیار مددکاران، به دلیل اینکه نقش ایفا میکنن در این قانون جدید، در اختیار نهادهای مدنی به دلیل اینکه دارند نقشی رو در این قانون، و همچنین مسئولیت شهروندی که تعریف شده، همه اینها کمک بکنه که ما بتونیم شرایط بهتری رو داشته باشیم، به سمت بهبودی بره این شرایط.
حامد فرمند، فعال حقوق کودک، درباره وضعیت کودکان کار در ایران توضیح میداد. اما در اینجا نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و همکارم بنیامین صد. بنیامین، امروز در شبکه‌های اجتماعی هشتگی پررنگ شده بود تحت عنوان فروپاشی اقتصادی که به موج جدید گرانی‌ها در کشور و همچنین ضرب سکه 10,000 تومانی در ایران پرداخته. برامون از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی در این زمینه بگو.
سلام به تو پروانه، سلام به مخاطبان رادیو فردا و شنوندگان. خب همونطوری که اشاره کردی، ضرب سکه 10,000 تومانی و همینطور حالا موج گرانی ها که در این یکی دو هفته اخیر هم خب بیشتر شده و پیامدهای به نوعی جهانی هم بعد از ماجرای همگیری کرونا رو میشه در واقع یکی از پیامدهاش دونست، بعد از این موج همگیری کرونا در ایران هم خب یواش یواش داره خودش رو بیشتر از قبل بروز میده این گرانی، و بعد از این ضرب سکه 10,000 تومانی و بی ارزش شدن یا کم ارزش شدن دوباره پول ملی ایران، کاربرها بهش پرداختن. کاربری به نام دایناسور در توییترش نوشته که ارزش پول ملی برای این حکومت مهم نیست، چون بار تحریم ها و مشکلات اقتصادیش رو با ضرب سکه یا چاپ اسکناس روی دوش مردم میاندازه و به این وسیله فرار میکنه از وضعیت بحرانی اقتصادش. کاربر دیگری به نام چشمابی هم اشاره کرده به اینکه حتی بعد از اینکه سیگنال هایی درباره در واقع مذاکره یا توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا به گوش رسید، اما روند صعودی دلار همچنان ادامه پیدا کرد. این نشون میده که فعلا از هیچ توافق خبری نیست و تبلیغات حکومت برای تنفس مصنوعی به در واقع تومان و پول ملی هست. اما پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس اشاره کرده به ماجرای عزاداری‌های حکومتی برای جورج فلوید آمریکایی و نوشته که اگر عزاداریاتون برای جورج فلوید تموم شد، کمی هم به فکر مردم مستمند و ناتوان باشید، مثل اون جانباز و کارگری که در واقع خودکشی کردن به دلیل فقر و از سر نداری. کجاست مسئولی که شرمنده یا پاسخگو باشه در برابر ملت؟ این توییتی است که خانم سلحشوری کرده. در مقابل کوروش هم در توییترش نوشته حکومت نمیدونه شرم چیه، چجوری میشه از این حکومت انتظار شرمندگی داشت، و ادامه میده این کاربر که گمان میکنم برای داشتن چنین اندیشه‌ای و یاری رساندن به مردم بیچاره دیگه خیلی دیر شده. اما رضا هم در توییترش اشاره کرده به قیمت سرسام‌آور دلار و نوشته قیمت دلار رو که میبینم، فلاکتی که توش دست و پا میزنم، فکر میکنم و ته دلم خالی میشه و ناامید، یک خشمی همه وجودم رو فرا میگیره و حس میکنم این خشم تنها راه نجات ایرانه. کاربر دیگری به نام آرش هم اشاره کرده به ماجرای خرید در واقع یک موتورسیکلت از طرف یک کارگر و گفته که اگر یک کارگر امروز بخواد موتورسیکلت مستهلک 30 سال پیش رو تهیه بکنه، باید حداقل 6 ماه حقوق کاملش رو پسنداز بکنه بدون اینکه هیچ هزینه دیگه ای بکنه. این در حالیه که 6 ماه بعد معلوم نیست که قیمت این موتورسیکلت 2 برابر نشده باشه. اما پروانه، یک خبر دیگه هم که این روزها منتشر شد، عرضه کنسول بازی پلی‌استیشن 5 بود که معرفی شد، در واقع رونمایی شد ازش، و یک کاربر به نام حشاشین اشاره کرده به این موضوع و گفته با قیمت امروزی یورو یک کودک ایرانی باید حداقل 13-14 میلیون هزینه بکنه که بتونه یک وسیله تفریح بچه‌های آمریکایی یا اروپایی رو بتونه تهیه بکنه.
سپاسگزارم از بنیامین سعد که با شبکه‌های اجتماعی با ما بود. اما خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان رسید. در این نیمروز داغ خردادی من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و شادکامی رو براتون آرزو می‌کنم.